اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 19 ماه سنبله را پیشکش می کنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش می کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سفارت افغان خواست کشور میزبان مسدود می شود. سفارت افغانستان در بریتانیا با نشر پیام های در شبکه های اجتماعی اعلام کرده است که سر از تاریخ 27 ماه سپتامبر 2024 این سفارت بر اساس درخواست رسمی کشور میزبان به طور رسمی مسدود می شود. در این پیام که زلمه رسول سفیر افغانستان در لندن نیز دیروز یکشنبه 8 ماه سپتامبر آن را در شبکه های اجتماعی نشر کرده آمده است که این تصمیم بر اساس لزوم دید مقام کشور میزبان اتخاذ گردیده است. سفارت افغانستان از همه همکاران، شهروندان و نهادهای مرتبط که با این سفارت همکاری داشتند قدردانی کرده است. برخی از گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که حکومت بریتانیا با کارمندان سفارت افغانستان در لندن 90 روز وقت داده تا آن کشور را ترک کنند و یا درخواست پناهندگی سیاسی دهند. تا کنون حکومت بریتانیا در مورد انسداد سفارت افغانستان در لندن رسما تبصره‌ای نکرده است. چند پیش حکومت طالبان از دیپلمات‌های افغان مقیم لندن خواسته بود که با وزارت خارجه طالبان همکاری کنند، اما این تقاضا از سوی کارمندان و دیپلمات‌های این سفارت رد شده بود. سرانجام طالبان اعلام کردند که خدمات سفارت افغانستان در لندن مدار اعتبار نیست. پس از سفارت افغانستان در ایالات متحده آمریکا، این دومین سفارتخانه افغانستان در کشورهای غربی است که مسدود می‌شود. در ادامه جنجال روی ایجاد یک پسته امنیتی توسط طالبان در ساحه مرزی زازای میدان ولایت خوست، افراد این گروه بار دیگر با نظامیان پاکستانی درگیر شدند. بر اساس گزارش ها در این درگیری ها و دو طرف تلفات نیز وارد شده است. جزئیات خبر را مسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا از اسلام آباد به توجه می رساند.
در نخستین هفته ماه جاری، ماه سپتامبر، این سیومین بار است که در عین منطقه یا هم منطقه مرزی که به این طرف منطقه پرام میباشه و با آن سو خوست میباشه، مرزبانان پاکستانی و طالبان با هم درگیر گردیده. و تاریخ 5 سپتامبر هم دو بار آنها درگیر شدند و روز گذشته هم یک درگیری شدید صورت گرفته که به گفته منابع امنیتی پاکستانی از سلاح‌های سنگین کار گرفته شده و میگویند که به طرف پسته‌های پاکستانی با شلیک هاون حدود 5 غیر نظامی به شمول یک افسر اردوی پاکستان زخم برداشته و نیز گفته که در اثر حمله تلافی جویانه با آن طرف 8 طالب کشته شده و 16 تن زخم برداشته و نیز گفته در میان کشته شدگان خلیل و محمد جان از جمله افسران طالبان می باشد. ولی تلفات را نه پاکستان و نه هم حکومت طالبان تایید کرده. البته مقامات پاکستانی گفته که با توافقات دو طرف، یعنی افغانستان و پاکستان، هیچ یک نمیتواند در 2600 کیلومتری مرزی به گونه یک طرفه پوسته ساخته شود. باید بگم که این بار اول نیست، پیش از این در ماه آگست به تاریخ 12 در ترخم همین موضوع صورت گرفت و در نتیجه درگیری تا 3 روز مرز مسدود باقی ماند. در آخر خیلی کوتاه یادآور می شوم که اداره ضد مبارزه با تروریسم در پنجاب اعلام کرده که در ماه گذشته حدود 3 تروریست در نتیجه عملیات نظامی بازداشت کرده.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت داخله اردن دیروز یکشنبه 8 ماه سپتامبر با نشر اعلامیه گفت که مهاجمی که 3 شهروند اسرائیلی را در یک ساحه مرزی میان اردن و کرانه غربی کشت، یک شهروند اردن بوده است. در بیانیه آمده است که بر اساس تحقیقات ابتدایی تایید شده است که مهاجم شهروند اردن به نام ماهر زیاب حسین الجازی بوده است که این رویداد صبح یکشنبه در گذرگاه ملک حسین به وقوع پیوست. این گذرگاه یگانه مسیر بین المللی کرانه غربی رود اردن است که از آن فلسطینی ها بدون وارد شدن به اسرائیل از کرانه کرانه غربی خارج شده می توانند. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است راننده یک موتر باربری در گذرگاه ملک حسین از موتر پیاده شده و بر نیروهای اسرائیلی موجود در ساحه با گلوله‌باری پرداخت. بر اساس معلومات اردوی اسرائیل، مهاجم در اثر گلوله‌باری متقابل کشته شد. در پی این رویداد، یو اف گالنت وزیر دفاع اسرائیل گفته است که اقدامات نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی افزایش می‌یابد و در پست به زبان عبری در شبکه ایکس ایران را در این رویداد مقصر دانسته و نوشت که حکومت ایران تلاش می‌کند تروریسم را به مرزها و خاک اسرائیل بکشاند. در همین ارتباط بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز گفته است که کشورش در محاصره ایدئولوژی مرگبار محور شرارت ایران قرار گرفته است و گفت که دشمنان اسرائیلی ها ناتوان از شکست نظامی این کشور در پی آنند که میان مردم اسرائیل تفرقه ایجاد کنند. رسانه‌های محلی غزه می‌گویند که در حملات 48 ساعت گذشته نیروهای اسرائیلی بر بخش‌های مختلف غزه کم از کم 61 فلسطینی کشته شده‌اند. در حالی که جنگ در غزه وارد 11مین ماه خود می‌شود، تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون نتوانسته است منتج به آتش بس، رهایی گروگان‌های در بند حماس و آزادی فلسطینی‌های زندانی از اسرائیل شود. با گفته دکتران محلی در غزه، حمله هوایی اسرائیل بر مکتب حلیمه السعدیه که با عنوان پناهگاه برای آوارگان در کمپ جبلیه مورد استفاده قرار می گیرد، دست کم 8 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. اردوی اسرائیل گفته است که این حمله یک مرکز فرماندهی حماس در داخل محوطه مکتب را هدف قرار داده است. اسرائیل این گروه فلسطینی را با بهره برداری از شهروندان و زیربناهای غیر نظامی برای مقاصد نظامی متهم می کند، ادعایی که حماس آن را نمی پذیرد. با گزارش رویترز 5 تن دیگر نیز در حمله اسرائیل بر یک منزل مسکونی در شهر غزه کشته شدند. مقامات صحی فلسطینی میگویند که تنها در حملات روز شنبه اسرائیل بر ساحات مختلف نوار غزه دست کم 28 تن کشته شدند و گلوله‌باری در یک شهرای آمریکا 7 زخمی بر جا گذاشت. مقامات آمریکایی 7 سپتامبر گفتند که در اثر گلوله‌باری در یکی از شهرهای ایالت کنتاکی کم از کم 7 تن زخم برداشته و پلیس در جستجوی مظنون است. با گفته پلیس این حادثه حوالی ساعت 6 عصر در 9 مایلی شهر لندن در شهرهای 75 رخ داد. راندال ویدل شاروال لندن، شهر کوچکی با حدود 8000 جمعیت در نزدیکی جنگل ملی دانیل بون، گفت که در این حادثه 7 تن زخمی شده اما کسی کشته نشده است. ویدل از همه باشندگان ساحه خواست که درهای خود را تا زمانی که این مرد آزاد است قفل کنند. پس از گلوله‌باری شهرهای 75 برای ترافیک مسدود شد، اما بعداً با وجودی که پلیس مظنون را دستگیر نکرده است دوباره باز شد. مقامات مظنون را جوزف کوچ 32 ساله معرفی کردند و پلیس محلی با نشر اطلاعیه در فیسبوک گفته است که مظنون مسلح و خطرناک است و سعی نکنید نزدیک او شوید. سخنگوی پلیس ایالت کنتاکی نیز از مردم خواست که داخل خانه هایشان بمانند و افزود که ما هیچ سرنخی نداریم که مظنون در کجاست. این گلوله باری چند روز پس از آن رخ می دهد که یک نوجوان مسلح 14 ساله در یک مکتب لیسه در ایالت جورجیا 4 تن را به ضرب گلوله کشت و 9 تن دیگر را زخمی ساخت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا، نخستین مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را که به میزبانی تلویزیون ABC برگزار می شود به صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط با آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. رئیس سازمان جهانی صحت در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو از کارکنان صحی که در کمپاین وسیع واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال در غزه مشارکت داشتند قدردانی کرد و بار دیگر خواستار آتش بس در غزه شد. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد را سحر عظیمی پیشکش می کند.
این کشور از اثر درگیری 16 ماهه و سیلاب‌های ویرانگر تخریب شده است. شیوع این بیماری پناهندگان و جوامع بیجا شده را تهدید می کند. کمیشنری پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش داده که شیوع این بیماری در کشورهای میزبان پناهندگان به طور عمده ایالت‌های کاسالا، گداروف و جزیره نگران کننده است. اداره کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد گفته که 5 پناهجو در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. یک پناهنده اریتری به نام آمنه آدم علی پس از ابتلا به کولرا در حال بهبودی است. او در یک کلینیک در یکی از کمپ‌های پناهندگان در کاسالا تحت درمان قرار گرفت و دختر کوچک او که علائم کولرا را نیز دارد در کنار او خوابیده است.
امروز صبح دخترم را به کلینیک آوردم. دکتران او را معاینه کردند، وزنش را سنجیدند، دوا به او دادند و از آن زمان وضعیتش بهبود یافته است.
با گفته سازمان جهانی صحت، کولرا یک عفونت سری در حال توسعه و بسیار ساری است که باعث اسهال می شود و در صورت عدم درمان در عرض چند ساعت منجر به مرگ می شود. این بیماری از طریق خوردن غذا یا آب آلوده منتقل می شود.
ما در هماهنگی با شرکای صحی خود برای آموزش کارکنان صحی، ارزیابی موارد، تجهیز فضاهای انحصاری در کمپ‌های پناهندگان و آموزش داوطلبانی که در حال افزایش آگاهی در مورد کولرا و خطرات آن در کمپ‌ها هستند کار می‌کنیم.
شیوع کولرا آخرین فاجعه برای سودان است. سودان که در اپریل سال گذشته و زمانی که تنش‌ها بین اردو و یک گروه شبه نظامی قدرتمند و جنگ علنی در سراسر کشور منجر شد، در هرج و مرج فرو رفت. درگیری ها خرطوم پایتخت این کشور و دیگر مناطق شهری را به میدان های جنگ تبدیل کرده است. زیر ساخت های غیر نظامی و سیستم های مراقبت های صحی در این زمان آسیب دیده و ویران شده است. بدون نیازهای اولیه بسیاری از شفاخانه ها و مراکز درمانی درهای خود را بروی مریضان بستند. این بیماری هزاران نفر را از بین برده و بسیاری را به گرسنگی کشانده است. با قحطی که قبلا در یک کمپ گسترده برای آوارگان در منطقه ویران شده شمالی دارفور تایید شده است. درگیری سودان بزرگترین بحران بیجا شدگان در جهان را ایجاد کرده است. و گفته سازمان بین المللی مهاجرت از زمان آغاز جنگ بیش از 10.7 میلیون نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند و بیش از 2 میلیون نفر از آنها به کشورهای همسایه گریختند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
امسال در مجمع همکاری های چین و افریقا رئیس جمهور شی جی پینگ متحد شد که 50 میلیارد دلار را به این قاره کمک کند و یک قرارداد زیربنایی 1 میلیارد دلاری را برای ارتقای یک دهلیز مهم استراتژیک راه آهن امضا کرد. کیت بارتلت با چند تن از تحلیلگران صحبت کرده که گفتند در رویارویی با رقابت‌های فزاینده غرب چین می‌خواهد نشان دهد که هنوز یک بازیگر اصلی در آفریقا می‌باشد. شرح بیشتر این گزارش را فرخنده پیمانی با توجه می‌رساند.
رئیس جمهور شی جین پینگ با بیش از 50 رهبر آفریقایی که این هفته برای یک مجمع توسعه‌ای در بیجینگ گرد هم آمده بودند گفت که روابط میان چین و آفریقا اکنون در بهترین حالت خود در تاریخ قرار دارد. با وجود رکود اقتصادی چین، شی جین پینگ در مقایسه با آخرین گرد همایی همکاری چین و آفریقا یا FOCAC در سال 2021 حدود 10 میلیون دلار بیشتر را برای این قاره متحد شد. کوبوس اوان ستادین، مدیر مسئول و محقق در پروژه جهانی جنوب چین در مورد روابط چین با آفریقا چنین میگوید.
آنان واضحاً در تلاش این بودند تا این نکته را بیان کنند که این رابطه میان دو کشور کاهش نیافته است. بنابراین فکر میکنم این روایت را که گویا روابط چین و آفریقا در حال محدود شدن است باقی میراند.
در حالی که این پول به اندازه کمک چین در بیش از همگیری نبود، یونان چن، محقق گروه ODI مستقر در لندن گفت که معاملات انجام شده در مجمع همکاری های چین و آفریقا هنوز قابل توجه است. یونان چن، محقق در گروه ODI مستقر در لندن چنین میگوید.
اگرچه ما شاهد کاهش تأمین مالی چین در آفریقا بوده ایم و می دانیم که چین مشکلات مالی داخلی زیاده را تجربه می کند، هنوز یک تعهد سیاسی بسیار واضح و جدی وجود دارد.
این در حال است که برای چندین سال دیده می شد که چین از پروژه های زیربنایی بزرگ سالهای اولیه دور می شود. با این حال در خلال این مجمع شی جین پینگ یک قرارداد زیربنایی عظیم با دولت‌های زامبیا و تانزانیا را امضا کرد تا راه آهن تازارا را بسازی کند که زامبیای غنی از مواد معدنی اما محاد در خشکه را به تانزانیای ساحلی متصل کند. پل ناتولیا یکی از همکاران تحقیقاتی مرکز افریقا برای مطالعات استراتژیک در واشنگتن گفت که عدم تمایل چین به پذیرش درخواست‌های زیربنایی ممکن است در حال تغییر باشد.
این نشان می‌دهد که چین نمی‌خواهد با توجه به کاری که ایالات متحده با دهلیز لوبیتو انجام می‌دهد از بازی زیربنایی خارج شود.
دهلیز لوبیتو اولین پروژه زیربنایی بزرگ در افریقا است که ایالات متحده در سالهای اخیر انجام داده است. واشنگتن از نوسازی راه آهن حمایت می کند که هدف آن انتقال مواد معدنی حیاتی می باشد که از انگولا در ساحل غربی افریقا تا جمهوری دموکراتیک کانگو و شمال زامبیا امتداد خواهد داشت. در اوایل ماه جاری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که می تواند تا به تانزانیا گسترش پیدا کند. سایر زمینه های کلیدی همکاری و سرمایه گذاری در مجمع همکاری های چین و افریقا شامل رونمایی بیجینگ از $140 میلیون کمک هزینه نظامی و آموزش برای هزاران کارمند نظامی افریقایی است. انرژی سبز نیز مورد توجه قرار گرفته است و شی جین پینگ برنامه چین برای راه اندازی 30 پروژه جدید انرژی پاک در سراسر این قاره را اعلام کرده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حالی که جنگ غیر قانونی و وحشیانه خود علیه اوکراین را ادامه می دهد، همواره جمعیت های غیر نظامی اوکراین به طور خاص کودکان آن را مورد هدف قرار داده است. یکی از بدترین جنایاتی که روسیه علیه مردم اوکراین مرتکب شده است، ربودن و انتقال ده ها هزار کودک به روسیه از سرزمین های تحت اشغال روسیه و بلاروس بدون رضایت خانواده های آنها بوده است. آنها کودکانی هستند که والدینشان در تهاجمات روسیه کشته شده یا توسط مقامات در سرزمین های تحت کنترل روسیه دستگیر شده اند. کودکانی که در یک منطقه جنگی فعال از والدین خود جدا شده اند. برخی از آنها از مؤسسات حکومتی اوکراینی در مناطق اشغالی ربوده شده اند. کودکان ربوده شده هدف بمباران تبلیغاتی، شستشوی مغزی و حتی آموزش نظامی می شوند. به آنها اعتقادات طرفدار روسیه تلقین می شود، حتی زمانی که در معرض سیل اطلاعات نادرست هستند، روسیه تلاش می کند که تاریخ، فرهنگ و زبان اوکراین را از ذهن آنها پاک سازد. محکمه جزایی بین المللی در ماه مارچ سال 2023 پس از اینکه به این نتیجه رسید ربوده شدن کودکان اوکراینی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی است، حکم توقیف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ماریا لووا بلووا کمیشنر حقوق کودکان روسیه را صادر کرد. تابستان سال گذشته ایالات متحده 2 نهاد روسی و 11 فرد را به دلیل انتقال و اخراج کودکان اوکراینی به کمپ‌های شستشوی مغزی تحریم نمود. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به تاریخ 24 اگست سال جاری جنبش اولین ها، یک سازمان جوانان تحت رهبری روسیه و 3 تن از رهبران آن را به دلیل مشارکت در تلاش برای آموزش مجدد اجباری کودکان اوکراینی تحریم نمود. جنبش اولین ها توسط ولادیمیر پوتین در ماه دسامبر سال 2022 ایجاد شد. این سازمان از طریق برنامه های مختلف که شامل بازی های رزمی سازماندهی شده برای تکرار و شبیه‌سازی موقعیت های نبرد و همچنین آموزش تهیه تجهیزات میدان جنگ است، به تعلیمات مجدد کودکان، از جمله کودکان اوکراینی که به طور غیر قانونی به روسیه انتقال داده شده اند می پردازد. کودکان آینده سازان هستند و کشوری که فرزندان خود را از دست بدهد آینده ندارد. ولادیمیر پوتین این را می داند. پوتین امیدوار است با پاک کردن دانش فرهنگی و تاریخی اوکراین از ذهن فرزندان آن سرزمین آینده آن کشور را به گونه تغییر دهد که با روایت زشت و بیهوده سازگار است. به پوتین اجازه داده نمی شود این کار را بکند. حکومت ایالات متحده به حمایت از اوکراین برای دفاع از استقلال و فرزندانش در برابر تجاوز روسیه ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
وارد کردن تغییرات در نصاب و نظام تعلیمی افغانستان سوی طالبان روند آموزش در این نهادها را دگرگون ساخته است. حکومت طالبان تلاش ورزیده است تا مضامین دینی بیشتر را شامل نصاب تعلیمی مکاتب کند و در برخی موارد مدارس دینی را جایگزین مکاتب کرده است. همکارم جیلانوری در این مورد گزارشی تهیه کرده است که با هم بشنویم.
در افغانستان در حکومت طالبان دختران از صنف 6 به بالا حق تعلیم را ندارند. دختران از دفتر و مکاتب متوسطه و لیسه دور ماندند و در دانشگاه ها تحصیل کردن نمی توانند. نظام تحصیلی نصاب مکاتب در کل سیستم آموزشی در افغانستان با تحول تازه روبروست. طالبان ادعا می کنند که نصاب آموزشی بیشتر متکی به مسائل دینی و اسلامی را در مکاتب جایگزین ساختند و کتب جدید چاپ کردند. الستاماس رئیس انستیتوت آسیای مرکزی، نهادی که برای بهبود معارف و مهارت‌های معیشتی دختران در مناطق دورافتاده و کوهستانی افغانستان، پاکستان و تاجیکستان کار می‌کند، می‌گوید با روی کار آمدن طالبان این انستیتوت با حمایت از جامعه مناطق دورافتاده در شمال و شرق افغانستان و برنامه‌های آموزشی خود بدون مداخله طالبان ادامه دادند.
سیاست‌های طالبان تأثیر زیادی بر آموزش گذاشته است، به خصوص برای دختران بالاتر از صنف ششم که مکاتب برایشان بسته شده است. با این کارشان مکاتبی که قبلا از آموزش دختران حمایت میکرد مسدود شده است. اقدامات طالبان در کل روند آموزشی را دگرگون ساخته و تعداد مدرسه ها افزایش یافته است.
پیامد محرومیت از تحصیل تا 30 سال گذشته ناگوار و جبران ناپذیر است. مجده اقبال فعال آموزش و مؤسس در اسکاتلند میگوید در نظام آموزشی قبل از طالبان توازن بین مضامین دینی و علوم عصری به طور خوب حفظ شده بود. او می افزاید که بی‌ثباتی در نظام تحصیلی باعث کاهش انگیزه در بین محصلین شده است.
تنها رای پیشرفت در ترقی کشور در تغییر نصاب تعلیمی آن کشور نیست. اما این تغییرات در صورتی میتواند مثبت واقع شود که تمام جنبه های علمی و مفید او در نظر گرفته شود. این تغییرات میتواند تاثیرات عمیق منفی را در
گاهش
انگیزه یک فرد داشته باشد.
طالبان در زمان اعلان دستور مسدود کردن مکاتب گفتند که این دستورات موقتی است، اما تاکنون تضادها و مخالفت‌های داخلی روی موضوع زنان و حق تحصیل آنها لاینحل مانده و دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران مسدود است. مجد اقبال میگوید که نظام تحصیلی نقش مهم در پیشرفت فردی اجتماعی و توسعه کشور دارد و افزود که مدارس اکنون با نصاب متفاوت اجباری شده که رشد استعدادها را برای درک مسائل عصری و مدرن دنیوی مانند ساینس و سایر علوم متاثر میسازد.
اگر همین جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم، در آن زمان مدارس بود که ما مفسرین لایق با حافظینی داشتیم که در قسمت تربیت جوانان در بخش تعلیمات دینی با آنها همکاری و کمک میکردن و جوانانی را به جامعه تقدیم میکردن که بتوانند وکلای موفق در بخش حقوقی و اداری کشور باشد.
بر اساس گزارش اخیر یونیسف، با گذشت 3 سال از حکومت طالبان بر افغانستان، محرومیت دختران از تحصیل و کاهش سهم زنان در اقتصاد این کشور را میلیون ها دلار متضرر ساخته است. بلکه فرصت های آموزشی آنلاین برای جوانان بیشتر شده است، اما گزینه آنلاین جایگزین محیط مکتب و دانشگاه ها شده نمیتواند. طالبان پیش از این گفته بودند که یک سیستم تعلیمی شدیداً اسلامی را ایجاد میکنند و گفته آنها نصاب واحد تحصیلی را با معیارهای علمی جهانی و ارزش‌های ملی و دینی برای دانشگاه ها مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی ترتیب میکنند.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا نخستین مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را که به میزبانی تلویزیون ABC برگزار می شود به صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط با آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با تسلط طالبان بر افغانستان که نظام تعلیمات به طور کلی به شمول برنامه های سواد آموزی دیگرگون شده است، افغان های مقیم در خارج از افغانستان برنامه های تعلیمی آنلاین را برای اطفال و نوجوانان و فارغان صنف 12 تهیه و نشر می نمایند. همکارم محمد احمدی در این مورد با حضرت وحریز، مؤسس و مدیر مکتب دریچه مقیم کانادا، مصاحبه انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
در مجموع جایگاه افغانستان از لحاظ ثبات در چه سطحی در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه است به نظر شما؟
افغانستان را مقایسه میکنیم با کدام کشور دیگر، جزی که به دنبال عقب مانده ترین کشورهای آفریقایی بریم، او هم تعداد خیلی زیاد نمانده. 3-4 کشوری که میتونن با ما رقابت کنند در بیسوادی، در عقب ماندگی، این کشورهای زیادی نیست. ما با همسایه های ما ایران مثلا در نظر بگیریم که بیش از 50% دانشجویانش دخترها هستند، زنها هستند. اگر با کشورهای آسیای مرکزی مقایسه بکنیم که میزان سواد در اونجا بالاتر از 97% هست و در بین مثلا جوانان تا زیر 25 سال در این کشورها متفاوت، 99.7% تا 100% مثلا در ازبکستان است. این وضعیت را حالا با کشور خود که حتی سواد آمارگیری را ما هنوز نداریم از میزان بیسوادی در افغانستان وقتی نگاه بکنیم، یعنی ما مقایسه ناپذیر هستیم از این لحاظ با کشورهای همسایه، کشورهای منطقه.
این سطح پایینی که شما توصیف کردین به نظر شما دلیلش چی است؟ یعنی نقاط ضعف صرف نظر از این که حالا فعلا در دوره افغانستان تحت حاکمیت طالبان هست، در مجموع چه نقاط ضعفی داره که باید اصلاح شود؟
دو تا مسئله خیلی اساسی است. یکی سیاست زدگی شدید معارف. نصاب درسی در هیچ کشور دور از گذشته از فنلند، نیوزیلند، کشورهای مثل این که ادعای جهانی ندارن، دیگه در هر جای کشورها نصاب درسیشان متأثر از سیاست ملیشان هست، ولی در افغانستان این مسئله به همون شدت و حدتش وجود داشته. در یک زمان مثلا همراه با سواد ما میخواستیم در افغانستان مثلا مبارزه طبقاتی رو هم آموزش بدهیم، حقوق مساوی زن رو هم مساوی شد آموزش بدهیم که این به مزاق خیلی ها خوش نمیخورد و در برابر از این ایستادگی کردن. یا مثلا در نظام آموزشی که مجاهدین در پاکستان داشت و در افغانستان هم آوردن، اونجا خونریزی بود بیشتر تا مثلا حساب رو با قتل آدم ها یاد می دادن. یا این نظام درسی که حالا طالب می خواهد بیاره، در این نظام درسی هم سیاست، ایدئولوژی، زدگی به حد وافر وجود داره که مهم نیست آدم یاد بگیره مثلا دست شستن را، آدم یاد بگیره که هوا چرا گرم و سرد میشه، مهم ایست که آدم در دنیا در جنت بره. و این وضعیت ها سبب شده که کار سواد آموزی در افغانستان به متخصص ها داده نشه، به ملاها داده شود.
آیا وحرز شما به سیاسی شدن سواد در افغانستان اشاره کردن، آیا این کمکاری و یا کار سطح پایین برای سواد تقصیر حاکمان بوده است یا که بخشی هم مربوط به طبیعت میشه که افغانستان بخش عظیمش به کشورهای در، یعنی در بخشهای مختلف روستایی زندگی میکنن که شاید سواد بر اونجا جذب شه که مشکل باشه؟
نیر مرد با بخش دوم حرفتان از بنیاد موافق نیستم، چون این خیلی ذات باورانه است. مردم افغانستان مثل مردم هر جای دیگه دنیا تربیت پذیرند و معارف پذیرند، فرهنگ پذیرند و تجدد پذیرند. ولی وقتی در افغانستان اولویت ها بر هم میخوره، به جای اینکه ما مثلا کوشش بکنیم کودکان را آموزش بدیم که برای بازار کار آیندهشان به درد میخورن یا زندگیشان را راحت تر میسازن، ما بیشتر از این که به این مسائل بپردازیم به این میپردازیم که نه، تو فرزند مول هزاره هستی، تاجیک هستی، پشتون هستی و این وطن تنها هست دوست و اینا، به این مسائل پرداختیم. یا مثلا ای که آینده تو باید به جنت بری، به این مسائل پرداختیم.
تشکر.
شنوندگان شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.